بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح فتوح إمام الراحل رضوان الله عليه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدا را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که بار دیگه در جمع نورانی شما سروران و بزرگواران حضور پیدا کنم و این محفل انس و خدا پسند را شاهد باشم. انشاءالله اونطور که انتظار داریم و حدس میزنیم فضای مجلس از رفت آمد فرشتگان رحمت الهی پر است و برای تحقق اهداف خدا پسند شما دعا میکنم. بنده به عنوان یک خدمتگزاری فقط برای عرض تشکر از حضور عزیزان، مخصوصاً کسانی که از شهرستان تشریف بردند و این جلسه مبارک را برگزار کردند، اینجا آمدم و برای اطاعت امر عزیزان چند جمله مزاحم میشن. موضوعی که امر فرمودند درباره صحبت بشه راه های انقلابی ماندن حوزه است. این عنوان یک پیشفرض هایی داریم و یک لوازم و ملزوماتی. وقتی میگیم راهکار انقلابی ماندن چی است، فرض این است که انقلابی واقع شده و این انقلاب خدا پسند است، مطلوب است و باید باقی بماند و در بین نهادهایی که به خصوص تکلیف خاص دارند برای انقلابی ماندن حوزه علمی است و برای انقلابی ماندن راه‌های وجود دارند. اینا پیش‌فرض‌های ماست. حالا می‌خوام بحث کنیم این راه‌ها کدام است. خب روش‌های مختلفی میشه این بحث را اونان که من فقط تیتر از می‌کنم از راه های مختلفی میشه این مسئله را بحث کرد. عمدتاً راه های تحلیلی و استقرایی و ترکیبی است. بنده دلم میخواد بحث را از اینجا شروع کنم که بیشتر جنبه تاریخی داریم. چجونه اصلا این انقلاب اتفاق افتاد؟ خب دنبالش جای این بحث هست که چه شرایطی ایجاب کرد چنین انقلابی اتفاق افتاد، چرا جلوترش اتفاق نیفتاده. فرق این انقلاب با سایر انقلاباتی که در جهان اتفاق افتاده ده. همه این کشورها و قاره های دنیا فرق اساسی چی هست و ما چگونه باید این انقلاب را با ویژگی اسلامیش حفظ کنیم؟ خود انقلاب به معنی و انقلاب به عنوان یک مفهوم جامعه شناختی این ارزش مطلق نداره. اون وقتی انقلاب مطلوب است که اسلامی باشه. برای اسلامی موندنش کما اینکه از اول اسلامی بودن این انقلاب قائم به رهبری حضرت امام و سایر یارانشون بود، بقای انقلاب به وصف اسلامی بودن هم در گروه کسانی است که جای امام را مرتبه نازلتری از موقعیت امام را دارا باشند و اون نقش را ایفا کنند. به عبارت دیگه همونطور که علت محدثه این انقلاب اسلامی روحانیت و و به خصوص شخص رهبر حضرت امام رضوان الله علیه بود، علت مبقیش هم روحانیت است. ولی اگر روحانیت در رأس این حرکت نماند و کنار بره یا کنارش بگذارند، این وصف اسلامی بودن برای این انقلاب زبانتی نخواهد داشت. این که مقام معظم رهبری میفهمند اگر حوزه انقلابی نماند تهدیدی برای آینده خواهد بود، چنین مضمونی، حالا این کلماتش یادم نیست، به خاطر همینه که اگر روحانیت در رأس این انقلاب و در مقام پشتیبانی کامل این انقلاب نباشد، وصف اسلامی بودنش خدشدار میشه و در اون صورت ماهیت خودش و ارزش خودش رو از دست خواهد داد، بلکه تبدیل به خطر و تهدید میشه. خب اینا پیش‌فرض‌های قضیه است که پس روحانیت میباید انقلابی بماند. چگونه شد که این انقلاب اتفاق افتاد به دست روحانیت؟ محققین و پژوهشگران تاریخ و تاریخ معاصر و تحلیل این تاریخ، انشاءالله در آینده این بحث رو به طور کامل و مستوفا انجام خواهند داد. بنده نه تخصصی در این زمینه دارم و نه حال و عمرم اقتضا می‌کنیم، اما برای خالی نبودن عریضه به دو تا نکته اشاره می‌کنم. اون چه باعث این شد که تحولی در حوزه ها پیش بیاد و زمینه تحقق یک انقلاب به وصف اسلامیت در این کشور فراهم بشه، ابتدا یک نگرش و بینش خاصی بود که نسبت به وظایف اجتماعی مسلمان ها و به خصوص روحانیون پیدا شد. همه ما میدونیم 100 سال پیش، 80 سال پیش، حالا اونی که بنده خودم یادمه از 70 سال پیشش خوب یادم، در محیط دینی ما، در کشور اسلامیمون، در مراکز مذهبیمون، هر جا صحبت از دین میشد مسائل فردی دین مطرح بود، نماز و روزه و چیزهای شبیه اینا یا اندکی پشتیبانی اینا. اما چیزی به این عنوان که ما یکی از وظایفمون مبارزه با کفر و استکبار و استعمار و ظلم و تجاوز و این حرف هاست، به عنوان یک وظیفه شرعی بنده یادم نمیاد مطرح شده. تنها چیزی که جای این بود که در همون فضای فرهنگی اون زمان به این مسائل پرداخته بشه، باب امر به معروف و نهی از منکر بود. اون اولا اصلا خیلی کم دربارش بحث میشد. در حوزه های ما هم بسیار کم درباره بحث امر به معروف و نهی از منکر تحقیق و کتاب نوشته میشد. برخلاف باب نجاسات و طهارت، باب نماز و تا حدودی خمس و زکات و اینا، اما راجع به امر معروف و نهی از منکر یادم نمیاد بحث خارج قویی از 70 سال پیش میکنم. یا مثلا کتاب های مفصلی مشروحی تحقیقی نوشته شده بود. بله، از زمانی که نهضت حضرت امام شروع شد یک حرکاتی در قشر متوسط جامعه اون زمان شروع شد، بحث‌هایی درباره امر به معروف و نهی، یک نوشته‌های مقالاتی، بعضی از کسانی که امروز در پست مرجعیت هستند اون زمان‌ها بحث‌هایی درباره امر به معروف و نهی از منکر در همون ساعت‌های اون زمان کرده. و تازه وقتی هم بحث مطرح می‌شد نتیجه‌اش این بود که امر به معروف و نهی از منکر درسته از ضروریات اسلامه، اما شرایطی داره. یکیش این است که احتمال خطر نباشه. خب این طبعا اصلا این موضوع را منتفی میکرد، برای اینکه هر نوع مبارزه‌ای برای کفر و استکبار و استعمار و ظلم های باقی و داخلی و این حرف ها بالاخره بدون خطر نمیشود. خطر هم خیلی دایرش وسیعه، خطر حتما خطر جانی نیست، خطر ارزی هم هست. مثلا بی احترامی کردن به یک کسی، مثلا یک عالم اینا متهم کردن، و یه خطری است برای امر به معروف و نهی از منکر. در اینجا تخصص پیدا میکردن که واجب نیست، برای اینکه ارز مؤمن محترم است و این تجاوز به ارز مؤمن است، پس واجب نیست، شرطش موجود نیست. دیگه چی میموند برای امر معروف؟ خانم رو تا بگیر، آقا ریشه تا نتراش. دو تا موضوع برای امر معروف نهی از منکر داشت. علما و روحانیون و منبر و مسجد، هر جا صحبت از امر معروف میشد، در بین مردها ریش تراشی حرامه، خانم ها حجابتون رو داشته باشید، روتون رو بگیرید. اینا من صادقانه عرض میکنم، یادم نمیاد از مصداق امر به معروف و نهی از منکر 60 سال 70 سال پیش غیر از این دو تا چیز، یکی خانم رو تا بگیر، یکی آقا ریش تراشی جایز نیست، ریش تو کوتاه نه، چیز دیگه یادم نمیاد. البته استثناء داشته همیشه، چیزای کلی بودن کسانی اون زمان که در بعضی استان ها یک گرایش های اندکی مخالف با این نگرش عمومی در بینشون بود، گاهی بعضی از علمای شهرستان ها یه اقداماتی میکردن، یک حرکاتی انجام میدادن. مثلا از اون زمانی که حکومت رضا خان خیلی قدرت گرفت و به اوج رسید، برنامه های دینی از مدارس اینا حذف شده بود، به کلی در مدارس هیچ صحبتی از دین نمیشد، برعکس از نظام شاهنشاهی و ملیت ایرانی و این حرفا بود. مرحوم آقا حسین قمی که اون زمان در مشهد ساکن بودن، ایشون اونجا حرکت کردن و اول تلگراف رو نوشتن، نامه و این حرفا، و بعد حرکت کردن تشوردن در تهران و در حضرت عبدالعظیم، اونجا به عنوان تحسن و اعتراض به این کار دولت مدتی اونجا اقامت کردن، و از بعض شهرستان های دیگه هم کسانی بهشون ملحق شدن، ولی محور مرحوم آقا حسین قمی بود. و همین باعث این شد که در برنامه های آموزش و پرورش یک تصرف کردن، یک ساعت برای قرآن و یه درس شرعیات هم بگذارن. این نتایج اون حرکتی بود که علمای اون زمان به رهبری مرحوم آقا حسین قمی انجام. در این حدها بعضی از مراجع، بعضی از علما گاهی یک حرکاتی انجام می دادن، بلا در سایر مسائل و اینها هیچ صحبتی نمی شد. تشخیصشون این بود که اگر در زمین ها بشه، اصلا اساس اسلام را برمی اندازن، به کلی حوزه ها را نابود می کنن. این جریان کمابیش ادامه داشت بعد از این که حکومت پهلوی هم رو به افور رفت و بعدش هم خودش رو بیرونش کردند و پسرش رو جانشین کردند و الی آخر، که کما بیش همه اطلاع دارین، و حکومت سلطنت ضعیف شد تا یه حدی و احزاب وابسته به خارج مخصوصا به انگلستان تقویت شد. باز هم بقایای همون روش پدر باقی موند و ترویج بیدینی و مسخره کردن دین، نسبت دادن به خرافات و این چیزها همچنان ادامه داشت. نقطه عطفی که میشه ما در تاریخ سراغ داریم، حالا ممکنه من اطلاعاتم خیلی دقیق نباشیم یا مستند نباشیم، ولی اون که بنده ذهنم خیال میکنم اکثر شما هم موافق باشید، نقطه عطف حرکت امام که حالا تاریخچه شد همه شما باز بهتر از من میدونید و گفتنشم اگر لازم باشه الان و تو این جلسه میزده نیست. ایشون یک حرکتی رو شروع کردن، ابتداعا با سخنرانی و با یک اعلامیه و تدریجا ادامه پیدا کرد، بیانیه ها، سخنرانی ها، نامه هایی که برای علمای شهرستان ها به دست خودشون و از خط مبارک خودشون شب تا سحر می نوشتن، نامه می نوشتن برای علمای شهرستان. و بعضی از مراجع اون زمان هم همراهی کردند، همراهی بعضی هاشون خیلی صادقانه همراهی کردند. خب مراتب داشت و نهایتاً بعد از 15-16 سال این حرکت به ثمر نشست و این انقلاب پیروز شد و نظام اسلامی در این کشور برقرار شد. خب این کار با حرکت یک مرجع تقلید، یک فقیه مورد اتفاق و احترام همه علما، ولو اینکه در بعضی جهات اختلاف نظرهایی و سلیقه‌هایی داشتن، ولی همه به ایشون احترام می‌ذاشتن. توی فرمایشات بعضی از دوستان اشاره کردن که بعضی اختلافات و اینا مال مسائل اختلاف در فلسفه و عرفان و از این حرفاست. من اینا صادقانه باید عرض بکنم که میدونیم ما بعضی از مراجعمون نظر خوبی نسبت به فلسفه و عرفان ندارن، اما بعد از برقراری نظام اسلامی به رهبری حضرت امام، دبیری شورای نگهبان این کشور رو پذیرفتن و سالها اون کسی که امروز یکی از مراجع بزرگ جامعه تشیع ما هست، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان بود، با همه اختلاف سلیقه‌هایی که در بعضی مسائل داشتن. و اینا واقعا مایه افتخار روحانیت، با همه اختلاف نظرهای وقتی پای دین و اسلام و مسائل مهمتر میاد، مسائل شخصی و جزئی حرفا فراموش میشه. هم باید درس بگیریم. بنده به سهم خود و از این بزرگواران خاضعانه تشکر میکنم که وقتی وظیفه شون دونستن، مسائل جزئی نارا تاق نسیان داشت. کسانی بودند در مشهد اصلا نماد ضد فلسفه بودند، اما با شروع حرکت حضرت امام یکی از جدیترین افراد مبارز در صحنه حضور پیدا کرده. اینا مایه افتخار روحانیت هست و درسی است برای ما که یه وقتی جوان بودیم و شما اینکه جوان هستید. به هر حال اولین عامل مثبتی که در حوزه پدید آمد که زمینه تحقق انقلاب را فراهم کرد، یک تحولی در فکر روحانیت بود که مبدأش هم شخص امام رضوان الله علیه. البته باز بی‌انصافی نکنم، زمینه این تفکر از زمان مرحوم آقای بروجردی پیدا شده بود، از کسانی که ایشون به ولایت فقیه جدی معتقد بودند و تعلیم کردن، شخص مرحوم آیت الله بروجردی بود و بعدش از کسانی که از مرحوم آقای بروجردی خیلی متأثر بودند، مرحوم آقای گلبایگانی بودند و بعضی دیگه از بزرگانی که امروز تشریف دارند از همون جریان متأثرند که نسبت به نظام و نظام حکومتی و ولایت فقیه تأمل دارند. اگه یادتون باشه در بعضی مسائل بعد مرحوم آقای گلپایگانی کسانی مراجعه کرده بودن، بودن امروز رئیس آقای خمینی است. بعد با ایشون مراجعه کرد. اینا نمونه هایی از تقوا، از صفا، از پاکی، از صداقت علما و مراجع ماست که اینا رو باید قدر بدونیم و یاد بگیریم. به هر حال تحول فکری در حوزه و روحانیت پیش اومد که آقا دین فقط نماز و روزه نیست. مسئولیت اجتماعی یک وظیفه بزرگ است، بلکه بخش اعظم دین است. تعبیری که حضرت امام فرمود. این فراموش شده بود. و اگر بدونیم ما چقدر خدا به این کار امام اجر میده، بنده که عقلم نمیرسیم. دریا دریا، اقیانوس اقیانوس، خدا به ایشون اجر خواهد داد به واسطه همین تحول فکری که در حوزه ایجاد. اگه این کار نشده بود، من و شما هم امروز فکر میکردیم دین یعنی همون نماز، آخرش هم سینه زنیم و سلام. مبارزه با ظلم لازمش زندان رفتن، شکنجه شدن، سختی دیدن، تهمت شنیدن، همه اینا فراموش شده. بلکه اینا شرط انجام تکلیف بود، نبوده اینا. اگه تهمت نزنند، اگه بی احترامی نکنند، اگه زندان نکنند، ما تکلیف امر به معروف داریم. یعنی تکلیف داریم بگیم ریش تا نتراش، امر به معروف. این همه چیزهای دیگری که در جامعه فسادهایی که وجود داشت، فردی و اجتماعی، حرفا فراموش. این تحول چگونه انجام گرفت و اینا، خب راه‌های مختلفی داشت. یکی از نمونه‌های بارزش بحث ولایت فقیه بود که امام در نجف مطرح کردند و همون وقتها چاپ میشد، جزوه‌هاش تکثیر میشد. چاپ کردم ابتدا به این پولیکوپی میشد و بعدها به صورت کتاب. این آغاز حرکت بود و همونطوری که اشاره فرمودن ستون اصلی این نظام همین مسئله ولایت فقیه بود و هست و خواهد بود. اگر این مسئله کمترین لطمه ای بخوره، خطر بزرگی اصل انقلاب یعنی اصل اسلام شامل مباحث اجتماعی و سیاسی را به خطر می اندازه. حفظ این اصل از واجبترین واجباتی است که به عهده ما روحانیت هست. اگر در این تردید بکنیم، مثل این که خیمه ای باشه عمودش رو بکشیم اعتراض نکنیم، بگیم حالا رنگ را بشه، بشوریم تمیز بشه، رنگ بزنیم، جارو کنیم تمیز بشه، عمودش که افتاد خیمه ای نمیمانه. البته این به عنوان یک نمونه از مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام، از مسائل اجتماعی اسلام منحصر به اینا نیست. خود اصلا نظام حکومتی اسلام نظام حکومتی چیه هست؟ برای تشکیل حکومت اسلامی چه وظایفی مردم دارند، طبقات مختلف دارند، فقها چه وظیفه‌ای دارند، اینها هزاران مسائل فرعی داره که انشاءالله روزی بیاد که تمام اینها حل نهایی و قاطع و روشن داشته باشه. متأسفانه بعد از گذشت حدود 50 سال یا بیش از 50 سال شروع نهضت، هنوز ما نتوانستیم، حالا اینجور تعبیر کنم بهتره، نتوانستیم همه این مسائل رو درست تبیین کنیم. هنوز نقطه های ابهامی در خیلی جاهاش باقی بود. پس اولین آسیبی که میتواند این انقلاب رو تهدید کند از ناحیه این شناخت است که نظر اسلام نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی چیه، و به خصوص در بین همه مسائل راجع به اصل حکومت و ولایت، کی باید ولی باشد، چگونه، چه شرایطی دارد، مردم چه وظیفه‌ای دارند برای پشتیبانی از اون، برای تأسیس اون، طبقات مختلف به هر حال فروعی داره، هرچی کامل تر بشه از آسیب پذیریش کاسته. ولی تنها این مسئله هیچ وقت تنها شناخت صحیح مشکل گشای تام و علت تام نبوده و نخواهد. همیشه داشتیم کسانی که مطلبی را می دانستند و خلافش عمل کرد. نداشتیم؟ برای انجام یک فعل اختیاری غیر از شناخت انگیزه لازمه. من دلم هم باید بخواد که اونی که میدونم عمل کنم. این همین است که در هر حرکت اصلاحی دو تا عامل مهم هست، یکی شناخت، یکی تربیت و خودسازی، یا بفرمایید شرایط علمی و شرایط اخلاقی. بودن کسانی که مسائل را برایشون کاملا حل شده بوده و 100% مخالفت کردن. اگه درباره هر که شک کنیم، درباره عمر سعد ظاهرا شک نمی کنیم. اون وقتی بهش پیشنهاد کرد ابن زیاد را، تهاجی کرد من حسین را بکشم. وقتی مسئله جدی شد که پس حکومت ری منتفی می شود، خود تأملی بعد مهلتی خواست فکری بکنم. صبح عاشورا که گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، واقعا عقیدش بود اینا؟ نمیدونست؟ در ظرف این چند روز حسین تغییر کرده بود، از امام واجب الاطاعه شده بود خارجی واجب الاسیان. من که باور نمی کنم و نمیدونم شما باور نمی کنید. من خیال میکنم یقینا همون اعتقاد رو داشت، میدانست ولی نمیخواست دیگه. برای او حکومت ری ارزشش بیشتر دلش میخواست. ما برای هر حرکت صحیح این دوتا عامل را باید با هم داشته باشیم. شاید سر اینکه قرآنم یعلمهم و یزکیهم یزکیهم و یعلمهم را با هم میگه به خاطر اینکه این دوتا عامل در کنار هم اثر میکنند. ولی تنها اگه یکی باشه اون دیگری نباشه کارساز نخواهد بود. اگه به خیال خودمون خودسازی باشه، تقوا باشه، اما از روی جاهلانه کار بکنه، نتیجه زد خواهد داد. عاملی میشه در دست دشمن، در دست شیطان. آدم متقی با تقوای مقدس زیارت عاشورا بخون، عباد سر بکشه، میتونه بسیار عامل خوبی باشه برای دست استکبار. وقتی این تقوا میتونه اثر مثبت خودش رو داشته باشه که در کنار شناخت روشن و بصیرت باشه. پس علم و عمل که خوب از همیشه بچگی هم ما بریم مکتب هم میگفتن علم و عمل با هم دوتا بالن که با هم میتونن پرواز کنن. ما اگه بخوایم انقلابی بمانیم، اون شناختی را که امام به ما داد و میبایست تکمیلش کنیم و تفریعاتش را انجام بدیم و نکردیم یا کم کردیم، اون را باید ادامه بدیم، تقویت کنیم، تعمیق کنیم. شناخت مسائل اسلامی را، فقه حکومتی را، فقه سیاسی را باید یک وظیفه جدی، یک واجب متعین حوزه برای خودش بداند و در این راه اون چه میتواند مایه بگذاره، تلاش بکنه. و یه بار امام رساله ولایت فقیه نوشته که کافیه. پس چطور این هم کتاب طهارت و صلات هر روز نوشته میشه؟ یه طهارت شهر لومه بود کافی بود؟ و نه، طهارت شیخ بود دیگه کافی. چطور ما هر روز دائما طهارت 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 صلات صلات صلات، اما به مسئله امر به معروف اون یه بار نوشتن یه کافیه. حکومت اسلام یه بار امام حکومت نوشتن کافیه دیگه. مخصوصا با توجه به اینکه به طهارت و صلات ما امروز دشمن چندانی نداره. آمریکا میگه هر چی دلتون میخواد درباره نجاست و طهارت و حیض و استحاضه بحث کنید، هیچ اشکالی نداره، حاضر کمک مالی هم بکنه، امکانات آموزشی هم در اختیارتون قرار میده، فقه اسلام را عمل کنید، اما نجاست و طهارت و حیض و استاد و اونی که دشمن داره اونیست که به پر آمریکا برمیخوره، به پر شیطان بزرگ که واقعا به عقیده من این باز از الهامات الهی است که بر زبان امام جاری شد. وصف بهتری برای این استکبار به عنوان یک جریان جهانی از این تعبیر شیطان بزرگ بهتر نمیشد. شاید اون روز باور کردنش آسان نبود برای خیلی ها. اون روز میگفتن شوروی خطرناکتره، اون منکر خدا هستن اینا. اما دیدیم ریشه همه خطرها برمیگرده به آمریکا. به هر حال این جریان، این با خدایی که ما میگیم مخالفه. با اون خطایی که وهابیت میگه بود اینا نه مخالفه دیم. پیغمبری که ما میگیم باش مخالفه، امامی که ما میگیم 100% مخالفه، با لفظش هم مخالفه. آخه لفظ امام گناهی کرده؟ مگه شما امام جماعت تو کتاب فقهتون نمیگید، تو رساله هم میگه نمیگید، چطور وقت شد امام سیاست و مدیریت اونجا اشکال پیدا میکنی؟ قرآن میگه وجعلنا للمتقین اماما، یاد میده دعا کنید که شما امام بشید. بگیم نه امام مخصوص امام معصومه. این عجیب نیست که شیطان چنین القایی بکنه، عجیب از مؤمنین نیست که ساده انگارانه بپذیرن این حرفا رو، این شبه های شیطانی را. مسخره هست این شبه ها. ولی متاسفانه افراد ساده دلی پیدا میشن و همین چیزها میگن این حرکت انحرافیست، امام رو داره 13 تا میکنه. امام به چه معنا 13 تا نمیشه؟ اگر امام معصومی امام جماعت هم گذاشتیم پهلوش اون وقت میشه 13 تا؟ اون به یه معنای دیگری است، اون معنای دیگری است، یه مصداق دیگری از امامت، مصداق دیگری است. چه ربطی داره به هم؟ حاکم عادل مگه توی همه کتابهای فقهی ما مسئله حکومت عادل مطرح نیست؟ مصادیقش خیلی جاها مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران در این موارد به جای حکومت عدل میگن حکومت ولایت فقیه. هم باقیم نه، حکومت مخصوص معصومین است، اسم کسی حکومت اسلامی دیگه نداریم ما حکومت. و شیدای شباهت از اینا. پس یک بخش کاری که بر ما لازمه برای انقلابی موندن اینه که این شناخت را تعمیق و توسعه بدیم، جدیتر محکمتر بیان کنیم، تبیین کنیم، هم خودمون باور کنیم هم به دیگران بباورانیم، شبهاتش را رفع کنیم، نگذاریم شیاطین فضا را آلوده کنند با این شبهات واهی مضحک و متاسفانه در بعضی جاها فریبنده. دوم عامل نفسانی است غیر از عامل شناخت. چرا آدم دلش نمیخواد؟ اولش روح تنبلی، آدمی زاد آسایش طلب. البته اختصاص به آین سال نداره، مال جمع حیوانیتش. چهار پایان هم همینطور زیر بار میخوان در بره. هرچی آدم راحت تر باشه بهتر. عصبی یا عصبه رو که گربه شاخت نزنه. بخوای حرف بزنی کسی متعرض بشه، رویارویی پیدا بشه، احیانا یه وقت زندانی فلانی یا اتهامی وصلهی به چسبونن، یه رو چه دایی داریم ما؟ سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببنی؟ آروم زندگی کن، درستا بده آقا، بردوام بیا دستا ببوسن، خیالت راحت. چرا وارد یه صحنه میشه که درگیری توش بیاد، ضرر داشته باشه، زندان داشته باشه، فوش داشته باشه؟ البته بدترین فوش ها فوش مقدسینه. آمریکا فوش بده شنیدنش گاهی شیرینه، ولی میرسه به اونجا که مقدسین فوش بده. مگه از نزدیکترین اصحاب امام حسن نیومدن سجاده زیر پاش کشیده گفتن السلام علیک یا مضل المؤمنین؟ کفار نبودن اونا. ولی کسی که وارد این صحنه میشه امر به معروف بخواد بکنه در مسائل اجتماعی باید پیه ایناش هم به تن بماره. این اولین عامل نفسانیشه، راحت طلبیشه. بعد چیزهای دیگه ایست که متفرع بر این میشه. به دنبال راحت طلبی آدم آسایش و رفاه زندگی هم داشته باشی. بده مگه؟ نعمت خداست آدم است. بعد بتونه از این راه برای دینم خدمت کنه دیگه. حوزه های علمیه رو شهریه بده، اداره کنه، برایشون حقوق معین کنه. و عنوان دیگری که آخر ما یخرج در قلوب صدیقین، اونم عامل سومی است که مانع میشه از این که آدم بتونه ولایت فقیه به صورت کامل ازش حمایت کنه و برای اجرایش فداکاری کنه. اگه بخوایم حوزه انقلابی بماند، در دو بخش ما باید حتما کار کنیم. البته این شرط لازم سوم هم داریم، اون بصیرت است که مقام معظم میفرمان، البته اونم جزء وجوه شناخت سامی، اون شناخت دین است، اونم شناخت شرایط عمل و شرایط اجتماعی است. اگه بخوام جدا کنیم، اول اینکه ما فقه اجتماعی اسلام را تقویت کنیم، طبعا مبانیش هم قرآن و حدیث و ادله عقلی شو. دوم خودسازی، یعنی با هوای نفس، با راحت طلبی، با آسایش طلبی خودمون مبارزه کنیم، آماده بشیم برای فداکاری، برای تحمل سختی، تا اونجایی که اگر لازم باشه جان دادن اگر لازم شد. البته این مسائل فقهیش یه خورده مشکل حل کردنش، اون مرد میدانش باید خود امام بود رضوان الله علیه. البته قبل از امام، امام حسین فرموده بود که انما خرجت لآمر بالمعروف، یعنی یکی از مصادیق امر معروف گاهی ایجاب میکنه کشته شدن در صحرای کربلا را. خرجت لآمر بالمعروف لطلب الاصلاح فی امت جدی، اینا فرموده بود اما فراموش شده. در عصر ما امامی رو دوباره زنده کرد. پس یه مسئله شناخت است، یه مسئله خودسازی است، آماده شدن برای فداکاری در راه دین. و فقط الله و یاکم انشاءالله.